هستن. توضیح دادیم ماکان یک رهبر نظامی دیلمی فعال در شمال ایرانه. در دو سه تا از سلسله هایی که بررسی میکنیم در هر کدام نامی از ماکان ابن کاکی اومده. در اوایل قرن چهارم بود که بر طبرستان نفوذ پیدا میکنه و ابتدا از سپهسالاران و فرماندهان امیر نصر ابن احمد سامانی بود که بعدا بر کرمان، نیشابور و گرگان هم دوستان ایشون حاکم میشه. اما بعد از اون که مرداویج زیاری موفق به شکست و فرار ماکان به قلمرو سامانیان میشه، به خدمت مرداویج در اومدن این سه برادر. مرداویج بعد از پذیرفتن برادران بویه در سپاه خودش مدتی بعد حکومت شهر کرج رو عرض کردیم که این شهر کرجی که داریم میگیم در اون زمان منطقه ایست بین ساوه تا همدان، بین ساوه تا همدان. حداقل این چیزیست که گای لسترنج در کتاب جغرافیای تاریخی سرزمین خلافت‌های شرقی عنوان کرده. بله. این منطقه رو به عماد الدوله علی میده، هرچند که مرداویج عرض کردیم سریعا پشیمون میشه و به برادر خودش وشمگیر زیاری نامه مینویسه که مانع حرکت عماد الدوله علی به محل حکومت جدید بشه ولی فایده نداشته و عماد الدوله علی که توسط خواجه عمید وزیر دانشمندیست خواجه عمید، بله، مطلع میشه، خودش رو سریعا به محل مأموریت میرسونه و قدرت رو به دست میگیره. خب عماد الدوله علی خیلی سریع به کمک دو برادر خودش موفق میشه اصفهان و ارجان که همون بهبهان کنونیه و در نهایت بر فارس حاکم میشه. با به رسمیت شناختن حکومت عماد الدوله بر فارس، این زیاریان بودن که به عنوان رقیب قدرتمند آل بویه در صفحه تاریخ در میاد. چرا؟ چون مرداویج به هیچ عنوان حاضر به پذیرش یک دولت جدید در مرزهای جنوبیش نیست و به همین علت مرداویج برای مقابله با هر تحرک از جانب عماد الدوله میاد و با تصرف اهواز و خوزستان که در اختیار یاقوت بود، ضمن اون که مانع از پیشروی آل بویه میشه ولی موفق نمیشه، اون ضربه نهایی رو وارد میکنه و در نهایت عرض کردیم که مرداویج دیگه فوت میکنه، دیگه نمیتونه. خب حالا برادران بویه دیگه کم کم اسفار از بین رفته، کشته شده، مرداویج کشته شده، ماکان توسط سامانیان بسیار ضعیف شده، علویان طبرستان عرض کردیم چی؟ از بین رفتن. به یک بار حالا یا ضعف منابع تاریخیه یا شانس، به یک بار صفحه بازی با این همه موره و اینجوری بگیم اگه بخوایم فوتبالی صحبت کنیم، یک نیمکت پر از موره یک دفعه خالی میشه و هیچ کس به جز یک شماره ده اونجا باقی نمیمونه. فقط تو صفحه تاریخ در این زمان میبینیم آل بویه هستن و رقیب قدرتمندی ندارن. خب چه اتفاقی میفته که چون هممون اینو میدونیم، آل بویه بر خلافت عباسی مسلط میشن، خلیفه رو میگیرن، حصر خانگی میکنن و از مهر ایشون برای نسب و عزل و اینا استفاده میکنن. چه اتفاقی میفته؟ آقای دکتر اشرفی فرمودن رقبایی که در مصر، فاطمیان مصر دارن کم کم سر کار میان، ارسلان بساسیری داره میاد و افراد دیگه کم کم دارن وارد دخالت در رهبری تمرکز اسلامی میشن، نه ایران، یعنی در مصر، مراکش، شمال آفریقا، شرق آفریقا، ادریسیان، بله، تولونیان اگه اشتباه نکنم، بله، اینا باعث ضعف، یعنی خلافت عباسی به هیچ عنوان فرصت فکر کردن به سرزمین‌های خلافت شرقی که ایرانه رو نداره. خب آل بویه موفق میشن و عرض کردیم بغداد رو تصرف میکنن و خودشون حتی شرطگی بغداد رو هم به عهده میگیرن. من مطلب اونجا به پایان میرسونم که اگر آقای با توجه به ضیق وقت خواهش میکنم.
ممنونم آقای دکتر اشرفی، خدمت شما. این آقای اشرفی،
خب من تشکر میکنم از جناب آقای دکتر اسکندری. بحثی که لازمه بهش اشاره کرد، بحث مذهب و نگاهی که آل بویه داشتن به بحث دین. خب همانطور که ما میدونیم در بغداد خلیفه که به عنوان رکن اول خلافت اسلامی هست که گرایش به اهل تسنن داره، خب ضعیف شده، قدرت سیاسی نداره ولی هنوز قدرت مذهبی داره. ولی خب با توجه به بحث شگیری حکومت‌های امیرالامرایی و همچنین قدرت گرفتن آل بویه که خب بغداد را تصرف می‌کنند، ما در اینجا شاهد قدرت گرفتن آل بویه و شاهد فعالیت چشمگیر پیروان مذهب تشیع هست. این که خب آل بویه دارای چه مذهبی هستند، اختلاف نظر هست، از جمله افرادی که خب در زمینه آل بویه بحث کرده است.
منظورتون قبل از به حکومت رسیدن درسته؟
شخص یک نویسندهی به نام جناب آقای علی اصغر فقیهی خب کتابی در رابطه با بحث آل بویه داره که خب ایشون اعتقاد داره که آل بویه عموماً پیرو تشیع و دوستدار اهل بیت بودن و حتی معتقد است که شیعه جعفری یا پیرو شیعه اثناعشری بودن. البته بعضی شبهه‌ای که وارد میکنن میگن نه، برخی از به قول معروف عمرای آل بویه گرایش به تشیع زیدی داشتن. ولی خب ما شاهد هستیم جناب آقای شریفی، به هر حال آل بویه وقتی میرن و بغداد را به قولی تصرف میکنن و تقریبا 5 تن از خلفای بنی عباس را در سیطره خودشون میگیرن که به نوعی اونها فقط و فقط یک صورتی از خلافت داشتند و هیچ قدرت اجرایی و قدرت حکومتی نداشتند، اینجاست که تصمیم گیرنده نهایی خود آل بویه هستند. خب ما شاهد همون رنسانسی بودیم که جناب آقای دکتر هروی اشاره کردن به سامانیان و من میخوام نقطه آخرش که من اعتقاد دارم که او عصر طلایی اسلام که میگن قرن چهارم اتفاق افتاد تو همین دوره آل بویه است. خب آل بویه علارغم این که گرایش و گروش به تشیع داشتند، حالا چه تشیع زیدی چه تشیع جعفری یا اثناعشر، خب ما شاهد فعالیت دانشمندان در رشته های مختلف هستیم. در اینجاست که خب شما میدونید 4 کتاب حدیثی شیعه این زمان نوشته میشود. اینجا ما شاهد به قول فعالیت مرحوم کلینی هستیم که کتاب اصول کافی را مینویسه که یکی از اون کتاب‌های 4 کتاب حدیثی شیعه در قرن 4 و 5 شاهد فعالیت شیخ صدوق هستیم که کتاب من لا یحضر فقیر را می‌نویسه که یکی از کتاب‌های مستند حدیثی شیعه است. شاهد کتاب نوشتن کتاب التحذیب الاستفسار شیخ طوسی هستیم. و جالب اینجاست بدانید در همین زمانی که آل بویه بر بغداد دارن حکومت میکنن، ما شاهد چی هستیم؟ شاهد تأسیس حوزه علمیه چی هستیم؟
نجف هستیم توسط شیخ طوسی.
شیخ طوسی بله.
دقت می‌فرمایید، یعنی اینجا مراکز دینی شکل می‌گیره و همین زمان خب شما می‌دونید بارگاه امام حسین علیه السلام سه بار حتی قبر امام حسین توسط متوکل شغل زده شد.
بله.
و در این زمان در دوره آل بویه ما میبینیم بارگاه امام حسین علیه السلام ساخته میشود. اینجا عزاداری برای امام حسین آغاز میشود. بحث طاس و عاشورا بله. اصلا ریشش از اینجاست که شکل میگیره. بحث ساخت بارگاه ها برای ائمه اطهار
از همین دوره،
از همین دوره است. یعنی دوره آل بویه است. خیلی ها میگن مثلا در دوره صفوی، نه، در دوره آل بویه شکل میگیره و در اینجا این فعالیت. و نکته که من میخوام خدمت شنوندگان عزیز عرض کنم، تفکرات کلامی معتزله در این زمان بسیار فعالیت میکنه. شنوندگان عزیز میدونن ما تو بحث نهله های کلامی در اسلام سه نهله کلامی داریم. یکی نهله کلامی معتزله است که مبناش عقل گرایی است،
خرد گرایی بله.
یکی نهله کلامی اشاعره است که بیشتر اهل حدیث و جبر گرایی است. یکم تشیع است که خب نهله کلامی را همین معتزله بهش میگن اهل تفویض که ملاک و
مبنا
عقل قرار داده. نهله کلامی اشاعره که بیشتر حدیث و جبرگراییست. و نهله کلامی شیعه که امام جعفر صادق میفرماید لا جبر ولا تفویض بل امر بین امرین. اینجاست که ما میبینیم شاه در دوره آل بویه شاهد فعالیت متکلمینه، هم معتزله هم شیعه هستیم. لذا اینجاست که اون بحث فلسفه اسلامی به اوج خودش میرسه، کلام اسلامی به اوج خودش میرسه و ما شاهد اون فعالیت های دانشمندان مسلمان هستیم که خب من عرض کردم از آن به عنوان یک رنسانس یاد میکنم، یک اومانیست یاد میکنم و نهایتاً خب ما میبینیم مراکز علمی زیادی ساخته میشه. عزت الدوله دیلمی که مقرش در خود شیراز بود، میدونید چقدر خدمت کرد. ایشون بیمارستان عزادی را میسازه، هم یک بیمارستانی در شیراز میسازه، هم یک بیمارستانی در بغداد هست، نوری بغداد. و نهایتاً ما میبینیم در زمینه شهرسازی و عمران و آبادی آل بویه نقش بسیار مهمی دارن. و همچنین عارضم خدمت شما بزرگواران علاوه بر بحث شهرسازی، نکته که من تو عرایزم هم خدمت بزرگواران عرض کردم، اون تسامح و تعاملی که آل بویه نسبت به سایر فرق و نسبت به اهل ذمه داشتن باعث رواج و پیشرفت تمدن اسلامی هم در زمینه فرهنگی هم در زمینه اقتصادی شدن و نهایتاً ما شاهد اون عصر طلایی اسلام در دوره آل بویه.
آی شریف من 30 ثانیه فقط حیفه، 30 ثانیه آل بویه رو تموم کنیم و از 3 نفر اسم نبریم. 3 وزیر بسیار دانشمند و مؤثر، یکی ابوالفضل ابن عمیده، یکی اسماعیل ابن عباد و ابو نصر شاپور ابن اردشیر. 3 وزیر دانشمند دوران آل بویه هستن، چون گفتیم برادران بویه مایگیر هستن و خیلی سواد آنچنانی ندارن. پس این رنسانس توسط این وزیران دانشمند رقم میخوره.
خیلی متشکرم، سپاسگزارم آقای دکتر اشرفی. ممنون و متشکرم آقای دکتر اسکندری راد و متشکرم از همه شما دوستان عزیز شنوندگان محترم و ارجمند. شب عالی به خیر باشه و خدا نگهدار.
شبتون بخیر عزیزان. بسیار ممنون از توجهتون به برنامه های رادیو گفتگو. مخاطبان فرهیخته رادیو گفتگو، برای اطلاع از جدول پخش برنامه های شبکه و موضوعات اونها میتونن به کانال و صفحه مجازی ما به آدرس @ رادیو گفتگو مراجعه کنند. همچنین تصاویر پشت صحنه برنامه ها و آخرین اخبار و فایل صوتی اونها رو هم ما در این کانال و صفحه به صورت روزانه بارگذاری میکنیم و در اختیارتون قرار میدیم. ما رو دنبال کنید و به دوستانتون هم معرفی کنید.
رادیو مقاومت،
نگاه وسیع جغرافیای مقاومت رو از دست ندید، نگاه فرامرزی رو از دست ندید. ما غزی قوم فی اقر دارهم الا ذل. مجموعه مقاومت در این منطقه توانایی خودش رو در مواجهه با استکبار، در مواجهه با آمریکا، در مواجهه با جبهه متحد کفر و ظلم نشان داده.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز بشنوید.
بالحسم وبالنصر يا جيشا مهزوما اعلم ان عدت عدنا ولم نرحم فرجال الله قد فتحت ابواب جهنم.
راديو مقاومت، صدای استقامت تا پیروزی. پیروزی
آقای ترامپ قماربار،
آقای اوباما،
اونجایی که فکر نمی کنی ما در نزدیکی شما هستیم. بیا ما منتظریم.
حقیقت آرام آرام با صبر داره خودش رو نشون میده، بروز میکنیم.
شهید سلیمانی هم در زمان زنده بودنش استکبار رو شکست داد، هم با شهادتش شکست. اینا ادعا نیست که
هیچ شبی نیست ما نخوابیم. به شما فکر نکنیم.
یک نمونه از تدبیر و شجاعت او که این رو دشمنان او خوب میدانند، شاید بعضی از دوستان ندانند، این بود که او توانست به کمک ملت‌های منطقه یا با کمک‌هایی که به ملت‌های منطقه کرد، توانست همه نقشه‌های نامشروع آمریکا در منطقه غرب آسیا رو خونسا کنید.
مرد این میدان ما هستیم برای شما. شما میدانید این جنگ یعنی نابودی همه امکانات شما.
گفتن 6 تا کشور هست که قبل از ایران باید این کشور رو ما ثابت کنیم، حکومتاشو تسلط بر اینا پیدا کنیم. این 6 تا کشور که ثابت شدن ایران ضعیف میشه، اون وقت میشه به ایران افتاد. ایران چه کرد؟ جمهوری اسلامی چه کرد؟ جمهوری اسلامی در شمال آفریقا مطلقاً ورود پیدا نکرد. نخواستیم وارد بشیم، ما وارد نشدیم. اما در این 3 کشور، یعنی کشور عراق، به کشور سوریه و کشور لبنان، سیاست ایران در اونجا کارکرد پیدا کرد. حضور نظامی به اون صورت نداشتیم، اما اونجا کار انجام گرفت، کار بزرگ، کار مهم. نتیجه این کار چی شد؟ شکست آمریکا در این 3 کشور. امروز هسته های مقاومت در عراق در قضیه فلسطین وارد میشن، دولت عراق موضع میگیره با قدرت، یعنی عراق آمریکایی ها در اون چیزی که اسمش گذاشته بودن خاورمیانه جدید 180 درجه با اینی که امروز هست تفاوت داره. اونا می‌خواستن عراق رو یک جا ببلن و نتوانستن، نشد. اونا می‌خواستن سوریه رو قبضه کنن، عوامل نیابتی خودشون رو به اسم داعش و شبهه النصره و از این حرفا انداختن به جون دولت سوریه. 18 سالم تضییق کردن، پشتیبانی کردن، پول دادن، امکانات دادن، نشد.
در مورد لبنان، آمریکایی‌ها مایلن لبنان رو از مهمترین عامل استقلال لبنان، یعنی نیروی مقاومت به حزب الله، محروم کنن تا لبنان بی‌دفاع در مقابل اسرائیل قرار بگیره که بیاد تا خود بیروت رو بگیره، کمون این که آمدن قبلها سالهای قبل.
حزب الله 10 برابر قوی‌تر شد بعد از جنگ 33 روزه. خاورمیانه جدید که میگفتن همون خاورمیانه بود که اینها مختصاتش بود، دست سلطه مطلق آمریکا، حاکمیت با پشتوانه دینی که هم در عراق هم در سوریه به نام دین اما به کام اسرائیل و آمریکا و اینها، و فشار روی جمهوری اسلامی از دو طرف. حرکت مدافعان حرم با این نگاه منطقه رو نجات داده. یه خطر بزرگ از شبیه نقشه خطر بود. حرکت مدافعان حرم با این نگاه منطقه رو نجات داده. قدرت مقاومت این محاسبه را به هم ریخت، نشان داد که چنین چیزی ممکن نیست و آمریکایی‌ها نمی‌توانند در این منطقه بمانند، ناچارن منطقه را تخلیه کنند.
آمریکایی‌ها در مورد فلسطین طرحشون، نقششون این بود که قضیه فلسطین رو به فراموشی بسپارن، فلسطینی‌ها رو در حالت ضعف نگه دارن که جرأت نکنن دم از مبارزه بزنن. این مرد دست فلسطینی‌ها رو پر کرد.
و امروز ببینید فلسطین موقعیتش با 20 سال پیش چقدر تفاوت کرد. 20 سال پیش فلسطین چی بود؟ امروز چیه؟ حماس 20 سال پیش چی بود؟ امروز چیه؟ حادثه طوفان الاقصا یا حادثه تاریخ ساز توانست جدول سیاست‌های آمریکا در این منطقه رو به هم بریزه. انشالله ادامه پیدا بکنه این طوفان جدول رو محو خواهد کرد. نقشه اینها، توطئه اینها خونسا شد با نیروی عظیم و کارآمد جمهوری اسلامی که مظهر و پرچم این نیروی عظیم شخصی بود به نام حاج قاسم سلیمانی. در واقع ایشون نرم‌افزار مقاومت را با الگوی مبارزه را به ملت‌ها تعلیم کرد، به ملت‌ها سرایت داد، در ملت‌ها رایج کرد. اینا خب خیلی نقش‌های مهم و بسیار حساسی است. لذاست که ایشون به معنای واقعی کلمه یک شخصیت برجسته، چهره قهرمانی اسلامی است. شخصیت برجسته، چهره قهرمانی اسلامی.
شبتون بخیر عزیزان. ممنون از توجه و عنایت شما عزیزان به برنامه‌های رادیو گفتگو که روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز قابل دریافت است. از شما عزیزان دعوت میکنیم همچنان هم با تلفن گویای رادیو گفتگو 2786-1035 با این شبکه در ارتباط باشید و نظرات خود رو بیان بفرمایید. ممنون از توجه و عنایت شما شنوندگان محترم.
سیما فیلم تقدیم میکند.
مادس بانون پیدا شد.
بهش بگو مادم باش حساب صاف کنه.
رفتن جبهه.
بگیرینش.
آرش مجیدی.
تو گاراژ آشه؟ کسی تنها رو تو اون نمیده.
من شما تو اون خواستم.
سروش جمشیدی.
سینما به فیلم هندی آورده عشق عاشقی خورد و خوراک بودمونه.
سریا قاسمی.
تو درخت زندگی هست.
درخت نباشه حیات و زندگی نیست.
احمد نجفی.
دختر من تو رو زارا زارا آب میشه.
تانک خورها. کارگردان پرویز شیخ تادی. هر شب ساعت 20:30 از شبکه 3 سیما.
لحظات بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنیم. از رادیو گفتگو همچنان در خدمتتون هستیم. ممنون از توجهی که مبذول میدارید به برنامه‌های رادیو گفتگو، عنایت و توجه دارید. امیدوار هستم این برنامه‌ها مورد پسند شما عزیزان واقع بشه. برنامه کوتاه گفتم گفت رو در این ساعت تقدیم میکنیم.
گفتم
نفوس حق و نفس میدهند.
گفتم
اصلا آقا منم که شاکیم، به من ظلم شده.
گفتم
گفتم که اشتباه کردم.
خدا به چه روزی افتاده اند از تدبیر ما.
یه دقیقه حرف من گوش کنیم، یه دقیقه گوش کنیم من چی میگم.
گفتم الستو بربکم. گفت بلا قالو بلا. گفتم گفت گفتم گفت و گفتگو آغاز شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، اینجا حق مردم محفوظه. گفتم حق مردم. گفت
اگر کسی ظلم کوچکی کرده باشه روز قیامت باید پاسخ بده.
حجت الاسلام علی آقا بابا.
یه حدیثی رو از آقا امیرالمؤمنین علی علیه السلام براتون تلاوت کردیم، راجع به این که خداوند ظلم هیچ ظالمی رو بدون بررسی و سنجش نادیده نمیگیره. مصادیق حق و ناس رو قبلا گفتیم، خیلی زیاده، لذا خدا از این حقوق نمیگذره. اگر کسی ظلم کوچکی کرده باشه روز قیامت باید پاسخ بده. باید پاسخ بده. من یکی دیگر از این مصادیق رو خدمت شما عرض بکنم که خیلی مصداق مهمیه در جامعه ما و باید نسبت بهش دقت بکنیم. کسی که نسبت به خانواده خودش کوتاهی بکنه، نسبت به همسر خودش کوتاهی بکنه. یه خانمی وظیفه زن بودن و مادر بودن و همسر بودن رو خوب رعایت نکنه. یک مردی وظیفه شوهر بودن، مرد بودن و پدر بودن رو تو خونه خوب رعایت نکنه. بعد اینها باعث بشن که در منزل حق دیگری ضایع بشه. خب این ظلمه. این مصداقی از ظلمه. یا پدر و مادر دقت نکنن در تربیت فرزندشون، خب این ظلمه، کوتاهی بکنن. بنابراین خداوند از این ظلمها نمیگذره. نمونه ای رو عرض کردیم در خصوص خانه و خانواده، در خصوص وظایف زن و شوهر. حالا باید ببینیم مصادیق ظلم به چه گونه است. هر کس این مصادیق رو میتونه پیدا بکنه و نسبت بهش باید دقت بکنه. انشالله که خداوند به ما کمک کنه، توفیق بده بتونیم این حقوق رو بشناسیم و این حقوق رو به خوبی انشاءالله انجام بدیم. خدا نگهدارتون باشه.
گفتم یا نگفتم؟ گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت. گفتا تو بندگی کن کو بنده پرور آید. خداوند نگهدار کسانی است که نگهدارندگان حرمتند. مشفقانه خدا نگهدار.
بهشت از دست آدم رفت از اون روزی که گندم خورد. ببین چی میشه اون کس که یه جو از حق مردم خورد. کسایی که تو این دنیا حساب ما رو پیچیدن، یه روزی هر کسی باشه حسابشون.